رزمندگان یه تفاوتی داره با همه برخورد میکرد، برخورد میکرد. خب من دو جمله رو، دو تا نکته رو تو این بخش میخوام عرض بکنم، یکی راجب ولایت محوری ایشون با یه خاطره، یکی هم شجاعتشون و تدبیر عملیاتشون با یه خاطره. اول این موضوع دومی رو عرض بکنم، عملیات والفجر ده یا به عبارت کبل پنج ما رو به ما مأموریت دادن، به اتفاقشون به من گفتش که میخوایم بریم داخل عراق، بگید که کیا میان. گفتم خودم میام، حاج حسین تشریف بردن اون زمان، به نظرم حاج مرتضی بودن یادم نیست، گفتم خودم میام. 12 نفر از فرماندهان گردان ها رفتیم سمت سلیمانی و یه 12 روز بودیم، به ما گفتن برگردید که باید برید طلبچه. حالا بماند که چطوری برگشتیم، با ما چه مشکلاتی برگشتیم اومدیم، آقا سعید میدونه اون عملی، اون مأموریت ویژه‌ای که رفتیم داخل عراق سمت کردستان و مقر منافقین و اینا. برگشتیم رفتیم حلبچه، رفتیم حلبچه، گفتم باید توی منطقه عملیات کنید. بعد ایشون برگشت گفتش که ما از مقابل نمیتونیم بریم جلو. یه طرحی دادن در قرارگاه، اتفاقا این موضوع رو من با ایشون هفته گذشته منزلش بودم صحبت کردم، همینم خودش تایید کرد گفت درست بوده. اما تدبیر ایشون رو نگاه کنید، گفتش که رفت پیشنهاد به سردار آقای شمخانی گفت ما از مقابل نمیتونیم به اینا بزنیم چون 31 انصار زده، کار خراب شده. گفت ما اینجایی که مستقر شدیم هنوز موانعی ندارن، از اینجا باید به دشمن بزنیم. بنا شد 27 سمت راست ما، 57 سمت چپ ما، ما هم از رودخانه عبور کنیم بریم سمت دشمن. من دقت کردم دیدم واقعا این تدبیری که ایشون داره در وهله اول عملیاتی نیست، اما تدبیر دیگه. اتفاقا این عملیات انجام شد و موفقیت آمیز هم بود، چون ما از رودخانه عبور میکردیم میرفتیم به سمت دشمن و همین هم شد، رفتیم با کمترین تلفات، واقعا با کمترین تلفات رفتیم مقر تیپ عراق گرفتیم. یادتون میاد آقا سعید، مقر تیپ عراق رو گرفتیم، مستقر شدیم، شب تا 12 جلسه بود و صبح دیدیم رفتشون. حالا این بخش تدبیر عملیاتیشون، اما مجروحیتشون
من میشه خواهش کنم این بخش رو بعد از فاصله که میگیریم ببخشید.
من اینو عرض بکنم، نگاه کنید شجاعتشون به هر حال یک چیزیست که ما بارها و بارها در صحنه های عمل توی منطقه دیدیم.
بله متشکرم، خیلی ممنون. اجازه بفرمایید یه فاصله کوتاهی بگیریم، برمیگردیم ان شاءالله دکتر خدمتتون خواهیم بود و ادامه بحث و گفتگوتون رو خواهیم شنید. در خدمت شما هستیم با برنامه مشق شیدایی و داریم پیرامون سردار حاج علی فضلی صحبت میکنیم، فرمانده محترم دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، و از زبان یاران بزرگوارشون، یاران عزیزشون، در ارتباط با این شهید زنده و این سردار سرفراز اسلام بیشتر میشنویم و لذت میبریم توی این همنشینی و دوره همی صمیمانه مشق شیدایی شبکه رادیویی گفتگو. ما خدمت سرتیپ پاسدار دقیقی، سردار دقیقی عزیز هستیم، مشاور عالی فرماندهی محترم کل سپاه، همچنین سردار دکتر سید محمد ابوترابی مهمان ما هستند، مسئول محترم عملیات در نیروی هوایی سپاه، آقای دکتر مسعود دقیقی از یادگاران 8 سال دفاع مقدس تشریف دارن و گفتگو میکنن با مهمان عزیز و ارجمندمون که خودشون هم از یاران حاج علی آقای فضلی هستن و از نزدیکان ایشون، سردار مرتضی جودکی از مسئول محترم لشکر 10 در زمان 8 سال دفاع مقدس مهمان ما هستن، و همچنین سرتیپ دوم جناب علی خلیلی معاونت محترم فنی و پشتیبانی قرارگاه سارالله. تا اینجای برنامه رو از زبان این عزیزان پیرامون سردار حاج علی آقای فضلی عزیز شنیدیم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. آقای دکتر خدمت شما هستم،
خیلی بحث گفته
بودتون و فکر میکنم کلن حدود 10 دقیقه فرصت داریم تا پایین برنامه.
خواهش میکنم بعد از اینکه جناب خلیلی فرمایششون تموم کردن، فرمایششون نیمه تمومون، یه جنبندی بکنیم و نتیجه بگیریم انشالله.
در خدمت شما هستم، مصخایی هم میکنم سردار.
بله در مورد این عملیات، در واقع ادامه عملیات والفجده و تصرف ارتفاعات شاخ شمران بود که عملیات کردیم منطقه، تصرف شد، شب جلسه بودشتن هاجلیو و صبح عملیات بلند شدیم نماز خوندیم، دیدم ایشون رفت با بلند شدن، من گفتم رفتن وضو بگیرن بیان، دیدیم نیست. یه ساعت طول کشید، دیدم یکی از همکاران اومد گفتش که حاج علی زخمی شده. من خیلی ترسیدم، خیلی ناراحت شدم. خدا بیامرز حسین پرویز جانشین لشکر بودن، به اتفاقشون رفتیم سمت اورژانسمون، دیدیم بله حاج علی مجروح شده، به شدت هم مجروح شده. گفتیم کجا رفته بودیشون؟ زهرا صبح بلند میشه ماشین رو برمیداره میره تو خط عملیاتی لشکر 27، اونجا هواپیما بمبارو میکنن از کتف و پایین، به شدت مجروح، به طوری که تنفس دیگه از راه گلو براش امکان پذیر نیست. ما واقعا ترسیدیم. بعد خدا بیامرز حسین پرویز گفتش که شما زودتر برید بیمارستان آماده کنید تا ما برسیم. من دیگه با سرعت با یه ماشین آمدم بیمارستان شیخ صالح و دیدم پزشک داره میره. پزشک بیمارستان کیفشو بسته، بالگردم نشسته اونجا، در 12 مجروحم، مجروحم داخلش، دارم میرن. رسیدم دیگه نگفتم کیه، گفتم پزشک کجاست، گفتن نه. گفتم حق نداری بری. گفت چرا؟ گفتم که مجروح دارم. گفت باشه، مجروح که همیشه میاد. گفتم نه، حق نداری بری، باید بمونی. گفتن کیه؟ تا گفتم فلانیه، این بنده خدا پزشک برگشت و رفتن اتاق عمل آماده کردن و حاج علی رو بعد 5 دقیقه یا 7 دقیقه خدا بیامرز حسین پرویز رسوندن و بردیم ایشون اتاق عمل. انصافاً حالا اون شب که عرض کردم خدمت ایشون، واقعا بدترین شرایط رو تو آخرین مجروحیت ایشون بود دیگه، توی به اصطلاح بعد از، یعنی خاتمه جنگ، حالا قبل از خاتمه جنگ، 1.5 ساعت جراحیشون طول کشید. بعدش هم آوردن از اتاق عمل بیرون، نهایتاً یه تنفسی کرد و فرستادیم تهرانی 4-5 ماهی. واقعا میخوام بگم که براش اشاره کردن دوستان در صحنه‌های مختلف، اصلا و ابدا براش خط پدافندی، خط مقدم کجا باشه مهم نبود، میخواست تدبیری کنه که بهترین شرط به وجود بیاد. ایشون رفتن، بعد عملیات متوقف شد، حضرت آقا اومدن منطقه، ما نمیدونستیم آقا برنامه ادامه کار چیه. ما رو خواستن، من و سردار حسین پروین و حاج محمد کوثری از 27 رفتیم خدمت آقا، با روح شاد بشه صیاد شیرازی، گزارش دادیم و هستاقا نگاه کردن، این سند دیگه مستند، هستاقا نگاه کردن به نقشه عملیاتی، گفتن شما این منطقه رو تصرف کنید، مشکلتون توی منطقه حله. دقیقا همون تدبیری که سردار فضلی قبل از مجروریتشون تو منطقه اتخاذ کرده بودن. به هر حال اینا چیزاییست که ما باید بگیم و جامعهمون، جوانهمون بدونن و بشناسن، انشالله که الگوی راهشون باشه.
ممنونم. هرچی از ابعاد شخصیتی سردار فضلی بگیم کمه. من امیدوارم که فرصتی فراهم بشه، بشه تو برنامه‌های تکمیلی حضور بقیه دوستان، همین حضراتی که تشریف دارن، بشه راجع به این قضیه بیشتر حرف بزنیم. ولی میخوام توی چند دقیقه لطفاً سردار دقیقی و بعد سردار ابوترابی راجع به نتیجه گیری که به سلاجه به این قضیه داریم چند کلمه بفرمایید که ما انشالله تمام کنیم برنامه.
شما ترقایش منم. من یه نکته خیلی مهم و کلیدی رو میخوام بگم، مال امروزه. بعد از اینکه آمریکا اومد سپاه رو تحریم کرد، من واقعا متوجه شدم که اونها سپاه رو بیشتر از ما میشناسن. خب چرا در طول 40 سال گذشته تحریم نکرده، امروز میاد تحریم میکنه؟ به خاطر اینکه امثال شهید حجاجی ها رو میبینه که اینها دانشگاه امام حسین دارن میان بیرون. آقای فضلی در اونجا داره کادرهایی رو تربیت میکنه، حجاجی ها در اونجا تو دانشگاه، تو دانشگاه امام حسین دارن تربیت میشن. و من احساس کردم که آمریکایی ها رو نسل جوان سپاه بیشتر از نسل قدیمی حساس شدن. چرا 40 سال گذشته سپاه رو تحریم نکرده، الان میاد سپاه رو تحریم میکنه؟ به خاطر این که میبینه دانشگاه امام حسین مرکز تربیت جوانهاییه که هر کدومشون یه شهید حجاجی هن که میتونن پایه های یک جامعه رو، استوانه های یک جامعه رو تشکیل میدن. و اون شما یادتونه وقتی شهید حجاجی رو آوردن، مردم چه استقبالی کردن و چه نشاطی در جامعه ایجاد شد. حاج علی آقای فضلی نقش امروزیشون با وجود بیماری، با وجود گرفتاری، با وجود آنچه که خب یه بیمار تو این سطح داره، ولی دانشگاه امام حسین مرکز تربیت جوانهاییه که خواب رو از چشمان استقبال جهانی بگیره و بیان سپاه رو در سال 98 بیاد تحریم کنه. من واقعا فکر کردم که این ناشی از ناباوری ما به خاطر این بود که ما رو نسل جوان اونقدر حساب نمی کردیم، اما دشمن وقتی میاد رو نسل جوان ما اینجور تاثیر حساب میکنه و ازش خوف داره و تحریمش میکنه، معناش اینه که ما یک آینده روشنی انشاءالله با وجود این عزیزانی که در مسیر خط شهدا و ائمه معصومین علیه السلام، همونطور که برادرمون جناب آقای خلیلی فرمودن، در مسیر معصومین، در مسیر عاشورا و در مسیر ولایت جانفشانی میکنن و وقت ید الله فوق ایدیهم، دستان ضعیف و حقیر ما وقتی به قدرت الهی وصل میشه آنچنان اقتدار پیدا میکنه که یک حججی میتواند یک ملت و بلکه منطقه رو تحت تاثیر خودش قرار بده.
ممنونم جناب ابو ترابی، بفرمایید. خواهش میکنم در دو سه دقیقه لطفا.
بله، عرض کنم خدمتتون آجه علی آقا، در واقع پاسداری رو فقط به پاسداری شکلی در عملکرد خودش نمیدید، پاسداری از هویت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی رو همیشه مد نظر داشت. تو یکی از صحنه های اعتراضی که به اختشاش کشته شده بود و یه بخش های در واقع اموال مردم رو به سرقت برده بودن و نابود کرده بودن، عراض لوباشی که از اون اعتراض به حق مردم سوء استفاده کردن، ایشون وارد شد و سه تا از مسئولین جمهوری اسلامی در اون منطقه رو برخورد کرد باشون، با امام جمعه برخورد کرد که شما اینجا بد عمل کردی و خلاف کردی و در واقع اومدید باعث و بانی این شدید، با فرماندار به شدت برخورد کرد و با نماینده اون منطقه. یعنی آنچه که مد نظر ایشون بود، نگاه میکرد اگر اعتراضی به حق هستش بر تولید کننده اون اعتراض در واقع میشورید، چون اون در واقع باعث و بانی اعتراض رو عمل کرد و ناکارآمدی و اقتشاشی که در سیستم جمهوری اسلامی، یعنی پاسداری از هویت رو ارجح میدونست به پاسداری شکلی از جمهوری اسلامی، و این یکی از اندوخته های ما از شاگردی ایشون هستش.
درود بر شما، ممنونم جناب جودکی. شما هم دو دقیقه لطفا.
من فقط یه خواهشی دارم از صدا و سیما که یه زحمتی بکشن، تولید برنامه شاید مشکلات خاصی داشته باشه، ولی ما اینقدر آرشیو داریم از حاج علی آقای فضلی تو لشکر، جاهایی که بودن، از اینها میشه استفاده کرد و برنامه های تولید کرد، ابعاد مختلف شخصیتیشون و امثالشون رو بشناسونن. حاج علی آقا اینجوری نبود که فقط یه چهره نظامی شجاع و غیور و آدم فقط عملیاتی باشه. تو جمع خودمون با هم شوخی میکردیم، آب رو هم میریختیم، جشن پتو میگرفتن،
تنبیهمون میکرد،
تنبیه میکردن، روحیات اینجوری داشتن. یعنی ابعاد مختلف شخصیتیشون رو باید نشون بدیم، امثال ایشون و ایشون و هستش. حالا خوشبختانه با اینکه امکانات فیلم و ضبط اینها قبلا کمتر بودش، ولی بازم زیاد هست و انشالله یه تلاشی بکنن که بتونن امثال ایشون رو برای شناسوندن به جوانها، به جامعه، این خاطرات گفته باشن، یعنی همه جور میتونه تأثیر خوبی داشته باشه.
بله قطعاً.
و تشکر میکنم از دوستان که این زحمت گذاشت کشیدن و برنامه رو تحکیم کنن.
متشکرم. خیلی خواهش میکنم.
تکمیل فرمایش جناب ابوترابی رو عرض کنم. انشالله صدا و سیما برنامه ها رو تدوین بکنه، راجع به همه عزیزان بشینه ها رو تبیین کرد برای جامعهمون که امروز در صحنه ببینید. من در مورد حوادث سال 88 که سردار فضلی در تهران به عنوان سپاه سید الشهدا نقش بسیار درخشنده ای داشتن، بنده در اون مجموعه که هستم کاملا مسلطم، میدونم ایشون، حضور ایشون قوت قلب بود برای همه فرماندهان ما. انشالله پرداخته بشه به این ابعاد مختلف، بتونیم انشالله اردو رو به جامعه ارائه بدیم که جوان ها منحرف نشن
انشالله. آقای دکتر، ضمن تشکر شما هم جمعندیتون رو بفرمایید و تفضل بکنید.
من شهدا رو ذخایر و سرمایه های ملی این مملکت میدونم، همونقدر که شهدا نباید مصادره بشن، نباید شش دوم شهدا رو به نام خودمون بزنیم، نباید جناهیشون بکنیم، نباید مصادره مطلوبشون بکنیم. بعد اجازه بدیم یه شهید زنده مثل علی که الان حبل المتین ماست و اگر به زنگاهی اتفاق بیفته که نظام احتیاج داشته باشه از وجود ایشون بهره برداری بکنیم، برای کل نظام و مملکت حفظ بشه، باید به مثابه شهید بهش نگاه بکنیم و مصادرش نکنیم و اجازه بدیم این سرباز ملی توی همه سطوح همونقدر که مهربان وظیفه شناسه عزیز بمونه و انشالله بشه بهش تکیه کرد و از حضورش از نفسش بهره مند شد
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از همه میهمانان عزیزی که در این بحث و گفتگو در برنامه مشق شیدایی شرکت کردن، از سردار دقیقی عزیز، سردار ابوترابی، آقای دکتر دقیقی، سردار جودکی و سردار خلیلی، و تشکر از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز ارجمند. تا فرصت آینده از محضرتون مرخص میشیم. خداحافظ مردم شریف ایران.
قرآن کریم به ما دستور میده قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، در مقابل حوادث گوناگون، فرق نمیکنه چه حوادث طبیعی چه حوادث گوناگون دیگری که پیش میاد برای کشور، برای ملت، برای اشخاص خودمون، دست توسل بلند کنیم به خدای متعال، از خداوند متعال بخواهیم. دعا یعنی این که ما با خدای متعال حرف بزنیم، از خدای متعال بخواهیم. بنده خیلی هم امیدوار هستم به دل پاک و صاف جوانها به خصوص و عناصر مؤمن و متقی و پرهیزگار که اینها واقعا می توانند با دعای خودشون بلاهای بزرگ رو دفع کنند، می توانند با دعا، با توسلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و نبی مکرم اسلام، می توانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنن. به طور مشخصم آدم بخواد توصیه کنه، من توصیه می کنم دعای هفتم صحیفه سجادیه رو که در مفاتیح هم هست این دعا، یا من تحل بهی عقد المکاره و یقطع بهی حد الشدائد. این دعا دعای خیلی خوبی است، خوش مضمونی است، با توجه به معنا این دعا رو بخونن و از خدای متعال بخوان با این الفاظ زیبا.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره،
ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود،
و یا من یفتو بی حد الشدائد،
و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد،
و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرد،
و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست،
ذلت لقدرتك الصعاب،
سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند،
و تسببت بلطفك الاسباب،
و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند،
و جرا بقدرتك القضاء،
فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد،
و مضت على ارادتك الاشیاء،
چیزها به اراده تو موجود شود،
فهی بمشیتك دون قولك مؤتمرا،
و خواست تو را بی آن که بگویی فرمان برند،
و به ارادتك دون نهیك منزجرا،
و از آن چه خواست تو نیست بی آن که بگویی رو بگردانه،
انت المدعو للمهمات،
توی آن که در کارهای مهم بخوانندش،
و انت المفزع فی الملمات،
و در ناگواری ها بدو پناه برد،
لا یندفع منها الا ما دفع،
هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردان،
ولا ينكشف منها الا ما كشف،
هیچ اندوهی برتر نشود مگر تو آن را از دل برانی.
وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقلو.
ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو در آورده.
و الم بی ما قد بهضنی حملو.
و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد.
و به قدرتک اوردته علم.
این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده.
و به سلطانک وجهته الی.
آنچه تو بر من وارد آورده ای
فلا مصدر لما اورد.
هیچ کس باز نبرد.
ولا صارف لما وجهت.
و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند.
ولا فاتح لما اغلق.
و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست.
ولا مغلق لما فتح.
دری را که تو بسته باشی کس نگشاید.
ولا میسر لما عسر.
آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند.
ولا ناصر لمن خذل.
آن کس را که تو خواب گردانی کسی مدد نرساند.
فصل على محمد و آله.
پس بر محمد و خاندانش درود فرست.
و افتح لی یا رب باب الفرج بطوله.
ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا.
و اکسر عنی سلطان الهمی بحوله.
و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن.
و انلنی حسن النظر فی ما شکا.
و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر.
و اذقنی حلاوت الصنع فی ما سأل.
و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم.
و هب لی من لدنک رحمتا و فرجا هنیئا.
و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده.
و جعل لی من عندک مخرجا وحیا.
راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم.
ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك.
مرا به سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار.
فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا.
ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بیتاقت.
و امتلأت بحمل ما حدث علی هما.
و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است.
و انت القادر على کشف ما منیت به.
و این در حالی است که تنها تو میتوانی آن اندوه را از میان بردار.
و دفع ما وقعت فی.
و آنچرا بدان گرفتار آمدم دور کنی.
ففعل بی ذالک و این لم استوجبه منک یا ذل عرش العظیم.
پس با من چنین کن اگرچه شایسته یا نباشد ای صاحب عرش.
آنچه شنیدید قرائت دعای هفتم از صحیفه سجادیه بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای مقابله با ویروس کرونا ضمن رعایت نکات بهداشتی همه مردم را به توسل جستن به خواندن دعای هفتم صحیفه سجادیه توصیه کرده. با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا لحظه دیدار به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت.
به نام خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدا بخشنده مهربان.
الله و هنگامی که بندگان من از تو درباره من سوال کنند، بگو من نزدیکم.
آرام آرام صدای پای آشنا میخواندت به برخاستن و مهیا شدن.
مهیای دیدار. آرام آرام آفتاب که غروب میکند، انگار چیزی میشکفت در دلم و میخواندم به درک لحظه دیدار اینجا تا لحظه دیدار فرصتی است برای درک آسمان.
ثانیه ها تو را میخوانند برای درک مسافر بودن، برای عازم شدن به سرزمین نیاز و نیایش،
برای درک لحظه دیدار
نزدیک است.
منم آن نیازمندی که به تو نیاز داره، میخوام اگر از تو باز دارم به که چشم باز دارم. میخوام
تا لحظه دیدار
باز من دیوانم، مستم، باز می لرزد دلم، دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم.
ثانیه ها تو را و تمام مسافران جاده زندگی را صمیمانه می‌خوانند. به لحظه توقف و تفکر برای درک بهتر زیبایی های غروب آفتاب. این ثانیه ها که می روند به آسمان و عرش الهی. و خوشا دست هایی که بر آستان شب های جمعه منتظرند به اذن اجابت. خوشا لحظه دیدار.
یادمان علم پدر شاه خراسان. خدا را کی چند لحظه همه این دستشون بیارم بالا. کی میخواد دست خالی نره امروز بیارم؟ همه بزن امام رضا رو بده دستتو.
پدر شاه خراسان رؤوف خانواده است. سر با گل مراد و دل زهرا جواد است. من گدای شان غلام کوی نامید نمیرم سران شان. یا جواد
رضا فرمود مولودی با برکت تر از جواد من بر شیعیان نیومد.
ببینید رویای جبریل را مبارک ترین